به نام خدا و با درود و سلام به شما دوستان عزیز و عزیزان حاضر و دوستان غایب که سپاسگزارم همینجا از محبتهایی که میفرستن برای من در خصوصی روی فیسبوک جای مختلفی که ارتباطی میشود اظهار محبت میکنن و سپاسگزارم از همه عزیزانی که با حسن ظن و لطف این درس ها رو گوش میدن و خوشحال میشم اگر نکاتی هم به ذهنشون میرسه و بعضی ها البته دریغ نکردن، ولی همینجا هم تکرار میکنم که خوشحال خواهم شد که از نکات پیشنهادی استفاده کنم. ما در جلسه 22 درس گفتارهای فلسفه حقوق هستیم. در روز سه‌شنبه نیمه ماه اوت سال 2023 میلادی، 15 اوت و 24 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی و بحث ما رسید به در واقع ویژگی حقوق، یه بخشیش موند که من اینجا ادامه میدم و بعد وارد فصل سوم از اون بخش میشیم، بخش دوم میشیم که مربوط به ضرورت حقوقی است. همینجا من یک نکته ای رو توضیح عرض کنم که در جلسات گذشته مکرر از زبان من آمده و میتواند رهزنی کند و معنای درستی رو افاده نکنه، و اون ویژگی و ویژگی حقوقی بود که من خصیصه های ویژگی حقوقی، این ویژگی به معنای ویژه بودن بود. نکته مهم این بود، یعنی خاص بودن حقوق و ویژه بودن حقوق در واقع، نه ویژگی حقوقی به معنای ویژگی مثلا شاخصه حقوق، به معنای خاص بودن حقوق در واقع. خب بعد از این توضیح کوتاه، عرض شود از جلسه گذشته به اینجا ختم شد که من عرض کردم که وقتی از زبان جناب الول که وقتی حقوق صورت بست و قانون خلق شد، خاطرتون هست این رو، حاکمیت سیاسی هم ناگزیره که این حقوق رو به کار ببنده، این قانون رو به کار ببنده، و این حقوق یک پدیده استقلالیه و تعبیر الول این بود که درست مطابق با اعتقاد برخی از متفکران هست که در واقع حقوق رو معلول حاکمیت سیاسی نمیدونن، در حقیقت حقوق رو مقدم و یک پدیده پیشینی بر حاکمیت سیاسی میدانن در تئوری هاشون، در فرضی هاشون. حالا این البته باز میدونید در خلال بحث ها گفته شده که به این معنا نیست که حاکمیت سیاسی در تعامل با امر پیشینی به نام حقوق تأثیر گذار نیست برایش، یا ولی به این معناست که در واقع حقوق ساخته حاکمیت سیاسی نیست. توی اون نظریات اگر یادتون باشه، جلسات فکر میکنم حدود 10-12 اینا بود که تئوری ها رو مطرح میکردیم، اگر خاطرتون هست اونجا بحث تفصیلیش رفت. اما ادامه این بحث در این جلسه از متن این است که میگوید جناب الول که ما امر فرا اجتماعی، بحث اگر خاطرتون باشه در این بود که حقوق اجتماعی است یا فرا اجتماعی، ما امر فرا اجتماعی مستقیم در واقع در هم بحث گذشته امرش فرا اجتماعی به طور مستقیم و کامل از بافتار سیاسی اقتصادی ناشی نمیشه. اگر ارزش ها ترجمان محض یا ساده حاکمیت و اقتصاد بود، یادتون هست دیگه، ما گفتیم آیا می شود حقوق رو با حاکمیت سیاسی فروکاست؟ آیا می شود حاکمیت رو به اقتصاد، حقوق رو به اقتصاد فروکاست؟ به این دو تا سوال جواب. اگر ارزش ها ترجمان ساده و محض حاکمیت و اقتصاد بود، پدیده عینی حقوق هم وجود نمی داشت. نهایتا باید گفت که حقوق مسیر برگزیده آدمی است تا کوشش کنه نزاع میان دو نوع نظم رو سامان بده و کاهش بده و اداره کنه. نمیشه گفت که ارزش ها مقید و محدود به خلق یک نظام اقتصادی و اجتماعی هستند. ارزش ها خودشون گاهی نوعی نقد همون نظمند، همون نظم اقتصادی اجتماعی هست. آدمی، حرفای الول هست، من میگم خدمتون، آدمی حقوق رو با تحمیل برخی اشکال و چارچوب ها اونقدر که بشود در واقع حیات اجتماعی اقتصادی رو ممکن کرد، حقوق رو به عنوان وسیله‌ای برای عقلانی سازی منازعات یافت. در واقع اگر با قول الول میگوید که اگر آدمی بخواد مقید بشه به این باور که نزاع مثلا کرئون و آنتیگونه که توی اثر میتولوژیک سوفوکل هست یونانی، اگر بخواد مقید بشه که این نزاع هیچ راه حل و فرجامی نداره، این مثال میزنه به خاطر اینکه یک نزاع میتیک و اسطوره‌ای هست. اگر بخواد آدمی معتقد باشد که مثلا یک همچون نزاعی هیچ راه حل و فرجامی نداره، که اصلا هیچ تکامل و تحولی میسر نمیشه. حقوق همون راه حله، در واقع راه حل همین منازعاته. این چاره، البته چاره در واقع حقوقی، چاره‌ای به نام حقوق، هیچ کس رو به تعبیر الول مسلم راضی نمی کنه، اما به جامعه اجازه حیات میده و به گروه های مختلف اجازه همزیستی میده. این انگاره و تصویر خوبیه که حقوق اجتماعی میده به ما، و در همین حقوق اجتماعی است که نزاع میان ارزش و واقعیت اجتماعی ختم به خیر میشه. حقوق اینجا در واقع نقش واسطه و میاندار رو میان این منازعات و طبقات اجتماعی بازی میکنه. حالا به تعبیر الول میپرسد که رسالت حقوقدان این وسط چیه؟ در این فرایند و پروسه ساخت و بافت و تمرین اجرای حقوقی رسالت حقوقدان چیه؟ حقوقدان در یک حرکت دیالکتیکی میان برداشت کلی گروه اجتماعی و تصمیمی که گروه اجتماعی برای فرموله کردن ارزش ها میگیره، در این حرکت دیالکتیکی و رفت و برگشتی، حقوقدان باید پیشتاز و پیشاهنگ و به هنگام باشه. از یک طرف حقوقدان باید یک شناخت مفید از جماعت و محیطی داشته باشه که خودش جزئی از اونه. به علاوه این نکته خیلی مهم یادآور میشه جناب الول، میگوید که به علاوه کیفیت این آگاهی، یعنی همین شناخت، همین آگاهی، همین آگاهی و شناختی که حقوقدان از محیط خودش داره و خودش رو متعلق به اون، در واقع جزئی از اون محیط میدونه. کیفیت این آگاهی نباید آنالیتیک، تحلیلی به معنای پاره پاره باشه، تقطیعی نباید باشه، در واقع فرگمنتر نباید باشه، جدا جدا نباید باشه. به علاوه کیفیت این آگاهی نباید آنالیتیک، تحلیلی و پاره پاره باشه، که به عکس باید این آگاهی، آگاهی حقوقدان، شناخت حقوقدان باید سنتتیک، تألیفی، ترکیبی و استنتاجی باشه. حقوق نمیتونه خودشو به سامان کنه مگر از راه ادراک و دریافت ترکیبی و جامع از جامعه. اولین رسالت حقوقدان پس کسب این نظم آگاهی است، در واقع آگاهی از این نظم، از این نظم اجتماعی. از طرف دیگه در تکامل، توسعه و کاربرد قاعده حقوقی شماری از تصمیم‌ها و گزینه‌ها هست که مدخلیت داره، چرا که خود شخص تنها نمیتونه همه ارزش‌های یک جامعه رو فهرست و شمارش کنه. این گروه‌های انسانی است که نظام‌های ارزشی رو تأسیس می‌کنه و رشد و کمال میده، نظام‌های ارزشی که ضرورتاً حاوی ارزش‌های مشترک نیست. خب البته اینجا به قول ایلول ما درصد متنابهی هم گزاره‌های نامتعین و غیر قطعی هم داریم. وظیفه اصلی و برجسته یک حقوقدان باید تعریف این ارزش‌ها و تعیین و تهدید با هی جیمی، یعنی محدودسازی، تعیین و تهدید اونها باشه. اگر حقوقدان در گزینش این ارزش‌ها، این ارزش‌های اجتماعی خبط و خطا کنه، جامعه رو به بن‌بست خواهد کشانید. حالا این حقوقدان رو من میگوید جوریست به کار میبره دیگه، ولی من میگویم شما دامنه رو وسیع بگیرید، از قانونگذار، مثلا نماینده مجلس، مفسر قانون که مثلا فرض کنید که عضو شورای نگهبان باشه، نظام قضایی که خودش در فرایند تولید قانون نقش مستقیم داره، وکیل، حتی وکیل که مثل این دوستانی که در پای درس‌های ما بودند و هستند، وکیل، خود وکیل در در برداشت و در تفسیر نقش بسیار مهمی داره، و قاضی و اینها دیگه. حالا این ببینید، برداشت دقیق و درست میگوید چی؟ میگه تعریف، میگه تعیین، میگه تهدید با هیه حمالی این ارزش ها، یعنی در واقع خیلی نقش مهم میداره یک جوریست، جوریست به معنای عام کلمه. اون وقت اگر ببینید ریشه بعضی از انحرافات کجاست، میگه اگر در گزینش این ارزش ها خبط و خطا کنه، جامعه رو به بن‌بست میکشونه. الان مثلا فرض کنید که قبلا هم گفتیم ارزش های یک جامعه چیه؟ ارزش های ژوریست حاکمیتی چیه؟ الان تقریبا میشه گفت که یه گسست و شکاف مفصلی میان ژوریست حاکمیتی یا مفسر مقنن حاکمیتی که وظیفه تعریف و تعیین و تهدید ارزش ها رو داره، با جامعه ای که در این اقیانوس ارزش ها داره شنا میکنه و خودش می آفریند این ارزش ها رو و مدیفیه میکنه، در واقع تکوین میکنه، تغییر میده، تبدیل میکنه. ببینید چه شکافی هست بین این دو در واقع. به این میگه که اگر خبط و خطا کنه در این ارزش ها، جامعه ای رو به بنبست میکشه. در شرایطی حتی گزینه انتخابی حقوقدان یا جوریست میتواند، ببینید چقدر مسئله مهمه، میتواند به قول ایلول در حکم یک قمار اجتماعی باشه. ولی این چیزی که او انتخاب میکنه، اون ارزشی رو که انتخاب میکنه، با اون تفسیر خاص، با اون برداشت خاص، تأکید خاص، این یه نوع قمار اجتماعی است. و قمار خب میدونید، قمار اسمش روشه دیگه، یه بازنده داره یه برنده داره. در قمار که منظور مفاد کلام ایلول اینه دیگه، میخواد بگه که در قمار که جفت برنده نداریم، که یکی میبازه یکی میبره، و نسبت دو سوی در واقع ارزش های اجتماعی و حاکمیت نباید نسبت در واقع بازنده و برنده باشه. خیلی نکته مهمی سا. و بعد به ادامه میدهد که سراسر تاریخ حقوق به ما میگوید که حقوق بر توالی و تکرار یک سلسله قمار شکل گرفته و بنا شده. خب این بحث گذشته ما، یعنی حقوق به عنوان امر اجتماعی یا فرا اجتماعی و فرا اجتماعی یا امر اجتماعی فرا اجتماعی، این تمام شد اینجا و ما وارد فصل سوم میشیم از این بخش که ضرورت حقوق یا ضرورت امر حقوقی است. فقره اول این بحث هست تفاسیر کلاسیک. در اون نمودار شماتیکی که خدمت شما داده شد اونجا آمده این چیز، تفاسیر کلاسیک در ضرورت امر حقوق یا ضرورت حقوق. پدیده های نرماتیویته و ویژگی حقوقی، یعنی خاص بودن حقوق، پدیده های به هم بسته لاینفکیه. به نحوی که می شود گفت که حقوق، یعنی این جور نسبت دیالکتیکی دارن که می شود گفت که حقوق خاص و متمایزه چون نرماتیوه، و به عکس حقوق نرماتیوه چون خاص و متمایز. میشه پرسش بعدی رو آدم از خودش بپرسه که این تعبیر ایلوله، که آدمی بر پایه چه ضرورتی با خلق منظم این پدیده توأمان خاص و نرماتیو، یعنی حقوق، از اون اطاعت و پیروی میکنه، بر پایه چه ضرورتی؟ این آدمی خودش، این قبلا هم البته این پرسش رو مطرح کرده جناب ایلول، که آدمی خودش حقوق رو خلق میکنه، خودش در واقع حقوق رو میآفریند و تفسیر میکنه، خودش هم خودش رو ملزم میکنه. یکی دو جا دیدید تعابیر خیلی نقضی هم داشت از این قضیه ها، یادتون هست، و خودش رو ملزم به اطاعت میکنه از همین آفریده خودش در رو. چه بر پایه چه ضرورتی به تعبیر ایلول، بر پایه چه ضرورتی از این حقوق که دو پدیده، یعنی در خلق مدام و منظم توأمان دو پدیده، هم خاص بودن هم نرماتیو بودن، چه ضرورتی برای پیرویش هست؟ ایلول میگوید که به این پرسش دو نوع پاسخ میشه داد. یک پاسخ کلاسیک هست. در پاسخ کلاسیک آدمی که حقوق میسازه خودش از چیزی اطاعت میکنه که روشن نیست. او، یعنی آدم، آدمی، بشر، در اینجا تابع عقل خودش نیست به تعبیر ایلول. قصد روشنی هم نداره. این پروسه چیز خیلی دلانگیزه، اینجور توصیف میکنه ایلول. میگه تابع عقل خودش نیست. قصد روشنی هم نداره. و پاسخ عقلانی ساخته‌ای به پرسش عقلانی طرح شده‌ای هم نمیده. انگیزش همون اندازه ژرف و آگاهانه و ارادی نیست. خیلی مهمه ها. حالا اینا حداقل تا مادامی که در واقع گزاره ها کمی نشده می شود همینجوری به صورت کیفی قبول کرد، ولی وقتی کمی میشه خب خیلی بحثش دراز میشه و جنجالیه. ولی در حد همین کیفی هم میتواند تفاسیر متعارضی تولید کنه. یه انگیزه آدمی که خودش حقوق میسازه خودش از چیزی تبعیت میکنه که روشن نیست براش. اینجا تابع عقل خودش نیست، قصد روشنی هم نداره و پاسخ عقلانی ساخته، یعنی پاسخی ساخته شده بر پایه عقل، به پرسش عقلانی تر شده ای، یعنی پرسشی که خیلی معقول مطرح شده، نمیده. انگیزه همون اندازه ژرف، آگاهانه و ارادی نیست. اینا رو همه میگه. میگه بعد میگه در این حال همین اطاعت و انقیاد از قانون و حقوق خود ساخته است که به حقوق ویژگی خاص بودن و نرماتیو بودن رو میده. در نخستین پاسخ کلاسیک، در پاسخی که کلاسیک ها بهش دادن، گفته شده آدمی از نوعی فرمان الوهی، چه ضرورتی داره، پاسخ پرسش این بود دیگه یادتون هست، چه ضرورتی داره، آدمی از نوعی فرمان الوهی یا از نوعی نظم در انداخته الهیاتی پیروی میکنه. این راه البته به قول ایلول ما رو به الهیات حقوقی میرسونه و ما طبعا با مشکل تعمیم این گزاره مواجهیم، خواهیم شد، یعنی بعدها خواهیم شد. برپایه مذاهبی چون یهود، مسیحیت یا اسلام میشود دریافت که حقوق نوعی ارزشه و یک نظام حقوقی مبتنی بر اراده الهی وجود داره. اما این دریافت برای سایر ادیان و مذاهب اعتباری نداره. و مثلا نمیشه گفت که یک الهیات حقوقی، یعنی منظور این که نمیشه تعمیم داد، منظور ایلول، نمیشود گفت یک الهیات حقوقی مشابه بر این پایه برای مذاهبی مثل تائوئیسم و بودیسم و اینا بشود استوار کرد. برای اینکه حقوق بتواند ارزشی الهیاتی داشته باشه باید فرمانی از سوی خداوند داشت. ما الان تو کادر پاسخ کلاسیک ها هستیم ها. باید فرمانی از سوی خداوند داشت. خدایی قادر، چه خدایی؟ نوع خداش هم مهمه. خدایی قادر به اجرای این فرمان، چه خدای متشخص، تشخص یافته، یعنی پرسونالایز در واقع، پرسونالیزه، و چه خدای تشخص آفرین، یعنی پرسونالیزان در واقع، پرسونالیزه و پرسونالیزان. خدایی که بتواند اراده خودش رو برسونه و انجام نشون بده. این نوع خدا رو ایلول میگه فقط در سنت یهودی مسیحی میتوان یافت. این تعبیر یهودی مسیحی که در ادبیات اروپایی خیلی رسمه و اخیراً هم در سال اخیر هم توی زبان فارسی هم خیلی آمده، با همه یهودی مسیحی جودو کریتیان در واقع میان تradition جودو کریتین، یا مثلا بله، یعنی این با یک خط فاصله وسطش، یعنی اون چه که در سنت مسیحی در دنیای غرب شناسایی می شود در واقع ادامه سنت یهودی است یا شکل گرفته بر پایه میراث یهودی اوکسیدانتال هست در واقع. این اعتراف میگه این رو خدا رو خب فقط میشه توی سنت یهودی مسیحی میشود یافت. یهودی مسیحی که ما میگیم یعنی مسیحی، شما بگیرید مسیحی، چون اون چی که الان هست اینه دیگه. این اعتراف یا باور سه عارضه رو اختزا میکنه، سه نتیجه رو ایجاب میکنه. یکی این که میشود اعلام کرد که حقوق غیر یهودی مسیحی اساساً حقوق نیست، شبیه موضعی که سنت اوگوستان یا سنت آگوستین به لفظ انگلیسی در برابر حقوق رومی گرفت. یک. دومی نتیجه این که میشه اعلام کرد که این حقوق برای مردمان این مذاهب وجود داره اما جز برای مسیحیان معنایی نداره و نرماتیو نیست. یعنی فقط برای همینا نرماتیو. و سومی که بالاخره میتوان پذیرفت که همه ملل و مردمانی که حقوق رو شکل و کمال میدن از قصد و اراده خداوندی متشخص که در هیئت عیسی ناصری ظهور کرده تبعیت می کند. این البته همون اعتقادی است که به قول ایلول می شود فقط نزد برخی از کاتولیک ها یافت و ایلول تأکید می کنه که من خودم با این موضع مشکل زیادی دارم. اما دومین پاسخ کلاسیک، این اولین پاسخ کلاسیک بود، یعنی الهیاتی، منشأ الوهی، ضرورت نظم الهی حقوق. و اما دومین پاسخ کلاسیک، آدمی از انگیزش منتوی و مکنون در طبیعت خودش اطاعت میکنه. اینجا در واقع حقوق به این معنا جزئی از جان و روح و وجود آدمی است. این مفهوم به تعبیر ایلول، این مفهوم انگیزش مکتوم و به ترجمه من مکتوم و مکنون در طبیعت آدمی، این مفهوم قابل مناقشه است. یعنی چی که انگیزش مکتوم و مکنون در طبیعت آدمی؟ روانشناسای جدید به تعبیر ایلول دیگه اعتقادی به طبیعت آدمی نداره. در روانشناسی جدید، روانشناسی معاصر دیگه، حالا بگیرید جدید، خب جدید اون وقت بود، الان بگید معاصر، اعتقادی به طبیعت آدمی نداره. وانگهی به علاوه هرگز، حرفای ایلول ها، هرگز یک آدم یا قبیله نبوده که حقوق رو به نحو انگیزشی و ناگهانی و یعنی خود جوش در واقع پایه گذاشته باشه. حقوق در خلق مدامه اما همیشه صورتی پیشا حضوری داشته، یعنی دجله، اگر یادتون باشه یه وقتی دجله رو صحبت کرد، همیشه یک صورت پیشا حضوری داشته، بنابراین آغاز نداره. ما نمیدونیم که به تعبیر ایلول چگونه در زمانی مفروض، در یک زمان مفروضی انسان میتونسته با خلق حقوق از طبیعت خودش پیروی کرده باشه. این مسئله حتی از تبیین مسئله کیفری حقوق یا جنبه کیفری حقوق عاجزه. نمیشه با این فرمول در واقع توجیه کرد مسئله ویژگی کیفری حقوق رو، تنبیهی حقوق رو، جزایی حقوق رو. ما نمیدونیم از کجا ممکن است هر سال الوله. ما نمیدونیم از کجا ممکن است چنین انگیزش خلاق حقوقی آمده باشد، یا مکانت این انگیزش در کجای حیات نفسانی و روانشناختی آدمی است. اون چه که در هر دوی این فرضیات به تعبیر علول غیر قابل توضیحه اینه که علت آفرینش حقوق به دست انسان در درون خود آدمی است. در فقره دوم، اون پایان فقره اول بود، در فقره دوم که در اون نمودار شماتیک که خدمتون هست تحت عنوان پاسخی به یک شبهه آورده شده، پاسخی به یک چالش بکنید شما بهتره. پاسخی به یک چالش، عنوان فقره دوم این بحثه. میگوید در برابر این دو فرضیه بالا، همین فرضیه کلاسیک ها، فرضیه علم میشه که حقوق پاسخی است به وضعیتی مفروض و کوششی برای بسامانی، بسامان کردن و تدارک آزادی. حقوق اساساً مکانیزم دیگری داره و نهایتاً پاسخی ابداعی از طرف انسان برای رویارویی با شرایط و وقایعی است که آدمی نمیتونه اونها رو اداره و مهار کنه. در برابر چالشی که انسان با اون روبرو شده، آدمی راهی برای مقابله جستجو میکنه و حقوق یکی از همین راه‌های رویارویی و مقابله برای چالشی است که آدمی باش روبرو شد. اگر، یعنی در واقع باید، در واقع در حالتی که ما به فراگیری و عام شمولی پدیده حقوقی باور داریم، همین چالش رویاروی آدمی هم باید ویژگی عام و فراگیر داشته باشه. نمی شود آدمی رو همچون موجودی خاص و بسته در خیش فرض کرد. آدمی در نسبت و ارتباط با محیط هایی است. داخل آب جامعه است دیگه. همون موضوعی که به تعبیر علول ویژگی که مورد اشاره و تاکید جامعه شناسای امروزی است. وقتی که ما از مشکلاتی حرف میزنیم که آدمی باید بر اونها مسلط شه، ناخودآگاه متوجه مشکلاتی میشیم که ناظر به وضعیت حیاتی آدمی است. یعنی اون مشکلی که مربوط به بقاست. آدمی خلق قاعده حقوقی میکنه تا از برخی موانع و مشکلات اقتصادی خودش رو خلاص کنه. علول میگوید که مارکسیزم اینجا نسخه عوامانه‌ای داره که کاملا هم غلط نیست به تعبیر علول، اما سطحیه و ناکافی برای شرح برخی ویژگی های حقوق، ناکافیه و سطحیه. یه نگاه غربی، کاملا غربیه، که اه در مارکسیزم خودش رو نشون میده. و به تعبیر لول، چالش اقتصادی که همیشه و همه جا با این شیوه که ظهور و بروز نمی کنه، ممکنم نیست که بشود کلیت و تمامیت حقوق رو به چالش اقتصادی همیشه بشه پیوند زد. اشکال کار کجا بوده؟ اشکال تعریفی که مارکس کرده، اشکالش این بوده که وقتی مارکس از حقوق صحبت میکنه، از حقوق مبادلات صحبت میکنه. وقتی که نکته جالبیسه الول میگه، وقتی مارکس از حقوق صحبت میکنه، از حقوق قراردادها صحبت میکنه. وقتی مارکس از حقوق صحبت میکنه، از حقوق ناظر به روبناهای سیاسی حرف میزنه. و برای همینه که الول میگه که این در واقع نمیشه جنرالیزه کرد، این پدیده اکسیدانتال هست، غربی هست، به خاطر اینکه این نوع تفسیر از حقوق مستقیما ناظر به وضعیت طبقه بورژوازی قرن 19 است. حالا من یه وصف اضافی دیگرم میگذارم بهش، غرب، یعنی ناظر به وضعیت طبقه بورژوازی قرن 19 غربی. اما یه جماعت حقوقی دیگه‌ای هم بیرون از این طبقه هست، همه جا هست. وقتی ما کارهای حقوقدانان روسی رو نگاه میکنیم، اون وقت میبینیم که خیلی دشواره که همه سیر تکوین و تطور حقوقی رو بشود به علل اقتصادی پیوند زد و به علل اقتصادی فروکاست. اما اگر کار کرد و تعامل با حوزه اقتصاد رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که مسئله چیزی جز مشکل سازمانی و مدیریتی نیست. یعنی میگه که در واقع حقوق رو در تعامل با اقتصاد در نظر بگیرید، اون وقت عنایت میکنید که بحث یک بحث سازمانی و مدیریتیه. همیشه از آغاز تا امروز حقوق چیزی جز به جز سازماندهی و مدیریت ساده و محض بوده، مگر یک جایی که آدمی سازمانی رو میجسته یا پی میکرده یا پی میریخته که به او میخواسته که شکل و صورتی حقوقی بده. سازمان و مدیریت نمیتونه که برای رسوندن معنای حقوق وافیه به مقصود باشه. به تعبیر علوم، اگر حقوق چیزی جز یک سیستم سازماندهی اقتصادی ساده نبود، نمیبود، ارزش‌های حقوقی اون وقت از کجا میومد؟ بدون اینکه به تعبیر علول ما بخوایم اهمیت این مشکل در چالش اقتصادی رویاروی بشر رو، انسان رو رد کنیم، باید فراتر از اقتصاد دنبال چاره بود. آدمی با چالش برانگیخته شده، یه چالش، اما این چالش بایستی مرتبط با تجربه عام و عمیق باشه. وقتی که پای حقوق در میان هست، عام باشه، یعنی انسان ها بتونن با راه ها و شیوه های مشابه و یکسان یا قابل مقایسه در تجربه های مشابه بتونن پاسخگویی کنن. اگر حقوق در معرض چنین درخواستی قرار گرفت، هم باید این درخواست عام و فراگیر باشه. اما این تجربه همین باید عمیق‌تر هم باشه از یک تجربه اقتصادی. دقت داری که کجا رو میگه؟ میگه وقتی پای حقوق گیره فراتر از یک امر اقتصادی در واقع، باید عمیق‌تر از تجربه اقتصادی باشه تا بتواند انسان رو به خلق و ابتکار ارزش حقوقی فرا بخواند. و در این زمینه به قول به تعبیر ایلول، ایدئولوژی مارکسیستی ناتوان عاجزه و فقط بر این فرض مارکس مبتنی است که آدمی بهره کش است یا آدمی بهره کش نیاز به توجیه خویشتن داره، که خیلی ساده کردن ماجراست. مارکس به تعبیر ایلول ارزش ها رو با ایدئولوژی آمیخته، یعنی در ایدئولوژی ادغام کرده در واقع، چرا که ایدئولوژی به نحو پیشینی و مفروض معرف ارزش هاست. اما آدمی ارزش های خودش رو به عمیق‌ترین شکل وجودی اگزیستانسیلش عرض و مطرح میکنه و همین اصل بدون معناست که تنها به معنای سازماندهی و مدیریت بیرونی این اوضاع یا اون اوضاع، این وضعیت اون وضعیت نیست. طرح و وضع ارزش ها در واقع یک نیاز انسانی است. اینجا یک بحث دقیقی رو ایلول مطرح میکنه که یک دقت بیشتری باید عنایت کنید. بحث در واقع همینجا که بالا از مارکس آمدیم و این واکنشی که آدمی در برابر چالشی میکنه پاسخ میده، این در واقع با یک واقعیت عینی مرتبط میشه و نسبت آدمی با این واقعیت عینی در این تحلیلی که ایلول میکنه اینجا قابل توجه. میگوید ما وضعیتی رو شرح کنیم که مثلا انسان در پاسخ و واکنش چالشی رو در برابر انسان دیگری ایجاد میکنه و میانگیزه. حقوق به عنوان یک نهاده بر پایه درکی از واقعیت عینی یا وجودی ظاهر میشه. هم مطلب دقیقه و هم مهمه اگر عنایت کنید. این وضعیت عینی، این وضعیت عینی که در واقع حقوق به عنوان یک نهاده، یک امر موضوعه، درکی از این واقعیت داره، این وضعیت عینی یک عینیت فی نفسه نیست. وضعیت عینی است به خاطر چی عینی است؟ به خاطر اینکه آدمی خودش اقدام به عینیت و تعین این وضعیت کرده. یعنی آدمی، بحث اصلی ما چی؟ عنوان بحث اصلی ما ضرورت دیگه ها، خاطرتون هست. آدمی خودش رو در متن یک چنین وضعیتی میبینه، اما در عین اینکه خودش رو در متن چنین وضعیتی میبینه، تلاش داره خودش رو به بیرون از این وضعیت منتقل کنه و وضعیت رو از بیرون تعین ببخشه و عینیت ببخشه و محقق کنه و بسازه و سامان بده. این فرایند عینی سازی و تعین بخشی با به تعبیر ایلول با انگیزه های وجدانی و درونی ایجاد نشده، بلکه به این خاطر پدید اومده که این چالش پیش آمده آدمی رو به پرسش کشیده، زیر سوال برده، و چون آدمی رو زیر سوال برده، همین وضعیت، همین سیچویشن، همین سیتواسیون در واقع، این وضعیت چون آدمی رو زیر سوال میبره و به پرسش میکشد، آدمی ناگزیر است اون رو تحلیل و آنالیز و نقد و بررسی کنه. چرا؟ برای اینکه بتونه بهش پاسخ بده. اما آدمی این وضعیت رو به نحوی عینی و محقق نمی کنه یا نمی سازه که ربطی بهش نداره، بلکه چنان این رو در واقع ابجکتیو می کنه که می دونه خودش بخشی از این وضعیته، و چون با این وضعیت نسبت دارد باید ملتزم و درگیر باشه. اینجا هاست این در واقع آنالیز ضرورت حقوقی. آدمی پذیرفته که این وضعیت هستی او رو به پرسش کشیده، اما اعتقاد داره که یه کارکی هم از دستش برمیاد، یعنی هم به این آگاهی رسیده که چنین وضعیتی، هر وضعیتی، بحث تعین بخشی و هستی او رو و امکانات وجودی او رو به پرسش میکشه، زیر سوال میبره، و هم این اعتقاد رو در خودش داره که میتواند یک موضعی داشته باشه و یک کارکی هم صورت بده. معمولا وضعیتی که آدمی رو تعین میبخشد به قول الول، و در این حرکت عینی سازی و تحقق بخشی او با آگاهی برخارج بودن خود از این فرایند تحقق و تعین و تقرر میتواند خودش پاسخی به نحو ارادی فراهم کند. انسان با وضعیتی تعین یافته و تعریف شده است و تعریف شده در عین اینکه خودخواسته خارج از اون هست، برای حفظ آزادی و اختیار خودش کوشش میکنه. آزادی بنابراین به تعبیر الول یک وضعیت نیست و جز در نسبت با فرایند تعین و تحقق پدید نمیاد. بعد نتیجه میگیره آقای الول که پس آزادی، انواع آزادی، همه آزادی ها مولود و فرزند تعینات هست. تعریف خیلی جالبیه، تعریف فلسفی خیلی ظریفیه. پس انواع آزادی ها همه مولود فرزند در واقع تعینات هم، موجبات هم، تحقق هاست. در برابر این فرایند تعین بخشیست که آدمی میتونه میان خودش و وضعیت تفاوت بگذاره و یه مرز متمایزی رسم کنه. خودش رو به عنوان سوژه آزاد تعریف میکنه آدمی، تا بتونه چاره‌ای تازه، راه حلی نو برای وضعیت مفروض اجتماعی یا اقتصادی پیدا کنه. همون وضعیتی که چی؟ بالا گفتیم او رو تعین میبخشد. خیلی این سیر دیالکتیکی مقداری پیچیدگی داره ولی خیلی جذاب این رفت و برگشتی که اینجا ایجاد کرده. او وقت سوال میکنه جناب ایلول که معالن ما باید بگیم، نهایتاً ما باید بگیم که این انسان آزاده یا تعین یافته و محقق، کدومشه؟ این مدعا که انسان ترد و رد کنه چیزی رو که او رو تعین بخشیده تا بتونه این فرایند عینی سازی ایجاب و تحقق بخشی رو سامان بده، این مدعا از کجا میاد؟ در یک چنین وضعیت عینیت بخشی یا عینیت بخشی، هر دوش میشه، آدمی کوشش میکنه که هم فرار کنه. خیلی جالب توصیف میکنه ایلول، آدمی سعی میکنه که هم فرار کنه و هم چنان به طور مؤثر رفتار کنه که گویی از اول آزاد بوده. حقوق ترجمان همین اراده آزادی در نسبت با وضعیت تعین بخشی است که او اون رو محقق میکنه. پایان جلسه امروز ما هست و از حوصله شما سپاسگزارم. عنوان جلسه بعدی صناعت حقوقی یا آرتیفیسیالیته دو دووا که سه‌شنبه آینده در خدمت شما عزیزان این بحث رو پی می‌گیریم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.